به نام خدا. سلام، نیموز شما شنوندگان گرامی به خیر باشه. ویژه برنامه شصتی رو آغاز میکنیم. مخاطبان گرامی، ویژه برنامه شصتی به مناسبت هفته نیروی انتظامی با همکاری رادیو سلامت و پلیس راهنمایی رانندگی با بخش‌های مختلفی از جمله مسابقه تقدیمتون میشه. هفته نیروی انتظامی در سال 1400 با شعار پلیس هوشمند و امنیت پایدار نامگذاری شده و پیام چهارمین روز هفته پلیس امنیت اقتصادی حمایت از تولید موانع. کارشناسان امروز برنامه شصتی جناب سرهنگ محمد باقر سلیمی، رئیس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا، که خدمتشون سلام و وقت بخیر داریم و هفته ناجا رو هم با تبریک میگیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم محضر حضرت عالی و همکاران خوبتون در مجموعه رادیو سلامت و همچنین عرض سلام و ادب و احترام محضر شنوندگان عزیز، هموطنان خوبم در جای جای میهن اسلامی. هفته نیروی انتظامی رو بنده هم به همه هم میهنان عزیزم، همکاران خوبم و خانواده های محترمشون در سراسر کشور اسلامی تبریک عرض میکنم. خدمت شما هستم.
از حضور شما و کارشناس دیگر ما جناب سرهنگ سعید اجدری، کارشناس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا، که خدمت ایشون هم سلام و وقت بخیر داریم و تبریک میگیم این ایام و هفته رو.
تشکر میکنم. با نام یاد خدا، بنده هم عرض سلام و احترام دارم محضر شنوندگان و هموطنان عزیز و همچنین به نوبه خودم تبریک عرض میکنم هفته نیروی رو به همه عزیزان و همکارای خودم در سراسر کشور.
سپاسگزاریم از حضور شما. اما دوستان شنونده، در این برنامه مسابقه هم داریم که شما میتونید به صورت پیامکی و تلفنی شرکت کنید.
در کمپین 60C با یک سوال بر دانشمان در حوزه ایمنی در جاده می افزاییم. شما هم می توانید در مسابقه 60C همراه ما باشید. 60C.
سوال مسابقه امروز 60C که جناب سرهنگ سلیمی طراحی کردن و طرح کردن، کدام یک از تخلفات بیشترین نمره منفی رو به دنبال داره؟ گزینه اول حرکت به طور مارپیچ، گزینه دوم سرعت غیر مجاز، گزینه سه عبور ممنوع و گزینه چهارم عدم رعایت حق تقدم. از همین لحظه میتونید دست به کار بشین، پاسخ صحیح رو به شماره پیامک 30102 ارسال کنید یا تماس بگیرید با شماره 226528726. فراموش نکنید که نام خانوادگی و شهر خودتون رو هم در پیامک و هم در تماس تلفنی قید بفرمایید. در نهایت سه نفر به قید قرعه به عنوان برنده انتخاب میشن و جوایز دوستان برنده هم توسط پلیس راهور تقبل میشه. ممنونیم از همراهیتون. ساعت 12:34.
با رعایت ایمنی و توجه به رانندگی صحیح، از هر لحظه خاطره‌ای زیبا و ماندگار برای خود و خانواده بسازید.
همزمان با شروع هفته ناجا، پلیس راهور خبر داده که مدت بازپرداخت جرائم رو در طرح پرداخت اقساطی جریمه‌های رانندگی 6 ماه افزایش داده. بنابراین تسویه جرائم رانندگی که قبلا در 12 ماه امکان پذیر بوده، حالا به 18 ماه رسیده. این مقدمه بود که خدمتتون عرض کنم. موضوع امروز شخصی تأثیر اعمال جریمه ها و برخورد قاطع با متخلفان، اعم از راکبین موتورسیکلت و رانندگان سایر وسایل نقلیه است. همونطور که گفتیم در خدمت جناب سرهنگ سلیمی و سرهنگ اجدری خواهیم بود. جناب سرهنگ سلیمی، گفتگو رو با شما آغاز کنیم در خصوص تخلفات حوزه ایمنی و اینکه چقدر این تخلفات ناشی از بیتوجهی راننده و در واقع نحوه رانندگی خود کاربر خودروست. خب از ابتدای سال جاری پلیس راهور طرح برخورد با تخلفات حوزه ایمنی رو شروع کرده و برخی از این تخلفات مستقیما عامل تصادف رانندگی نیستن، اما به علت ایجاد حواس پرتی راننده در بروز تصادفات نقش مؤثری داره. بفرمایید از مهمترین تخلفات رانندگان.
خب همینجور که مستحضرید و هم شنوندگان عزیزمون، به هر حال بر اساس مبانی قانونی که وجود داره ما بیش از 170 عنوان تخلف رانندگی در مقرراتمون وجود داره که پلیس بر حسب وظیفه نظارت، مدیریت و اعمال قانون و کنترل این تخلفات رو با هدف ارتقاء شاخصهای ایمنی و کیفیت رانندگی و توسعه انضباط ترافیکی و در نهایت کاهش تصادفات و آسیبهایی که به هر حال از مسیر تصادفات مثل جان باخته شدن افراد، مصدوم شدنشون و خسارتهای مالی که متاسفانه سطحش هم بسیار زیاد هست پیشگیری بکنه. بخشی از این تخلفات که ما اونها رو تحت عنوان تخلفات حادثه ساز میشناسیم ارتباط مستقیم با تصادفات دارن. بله. یعنی تخلفاتی هستند که زمینه ساز بروز حوادث رانندگی هستند یا تشدید کننده تصادف و خسارات و ضایعات اون هستند. به طور شاخص من بخوام عرض کنم خدمت شما، سرعت غیر مجاز تخلفی است که علاوه بر اینی که عامل اصلی بروز بخش قابل توجهی از حوادث رانندگی هست، به لحاظ انرژی جنبشی که در لحظه برخورد هم ایجاد میکنه و مسافت عکس العمل رو که برای راننده اصطلاحاً تنگ میکنه، میتونه تشدید کننده تصادف و اون انرژی جنبشی و برخوردی که اتفاق میفته باشه و قطعاً سطح صدمات، جراحات و جان باختن افراد، از بین رفتن وسایل نقلیه و به هر حال خسارت‌های سنگین رو میتونه به بار بیاره. یا مثلا تخلفی مثل عبور از محل ممنوع، دور زدن در محل ممنوع، عدم رعایت حق تقدم، عبور از چراغ قرمز، نداشتن کلاه ایمنی برای موتورسیکلت سواران، عدم استفاده از کمربند ایمنی برای سرنشینان و رانندگان از تخلفاتی است که مستقیما در تصادفات یا در نتایج اونها میتونه نقش داشته باشه.
بله سپاسگزارم. اما اواخر سال 99 هم بود که سیستم محاسبه سرعت متوسط در بزرگراه‌ها معرفی شد که اگر فرصت باشه درباره‌اش صحبت میکنیم. در خدمت جناب سرهنگ اجدری باشیم و از ایشون بپرسیم که چه خبر از ممنوعیت تردد بین استانی در همگیری کرونا، همچنان برقرار این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها؟
خب خدا رو شکر الان روند بیماری کرونا رو به کاهش هست. به تبع ترددهای بیرونستانی ما از بسیار برداشته شده و وجود نداره، اما همچنان بحث تردد به شهرهای قرمز، یعنی خودروهای غیربومی، پلاک‌های غیربومی اجازه تردد به شهر قرمز رو ندارن و خودروهای پلاک‌های بومی هم اجازه خروج از شهر قرمز رو ندارن. یعنی ما همچنان بحث ممنوعیت تردد به شهر قرمز و نارنجی رو داریم.
و اون دسته از هموطنانی که مجبور هستن که مسافرت رو به هر حال داشته باشن و یا تردد بین شهری و استانی، قبل از حرکت یا اخبار رو گوش بدن یا استعلام بگیرن از وزارت بهداشت یا از نرم افزار ماسک استفاده کنن و مطلع بشن شهر مقصد جزء شهرهای قرمز هست یا نارنجی. سپاسگزاریم. اینجا برنامه شصتی، ساعت 12:40.
طبق آمار 30 کیلومتری شهرها پرخطرترین حاشیه در حوادث رانندگی است. با ورود به این محدوده ایمنتر و هوشیارتر برانید.
دوستان شنونده، شما ویژه برنامه شصتی رو به مناسبت هفته نیروی انتظامی میشنوید. در این برنامه بخش مسابقه هم داریم که شما میتونید تا پایان برنامه، یعنی هولوحش ساعت 13:05 در این برنامه شرکت بفرمایید و در این مسابقه. البته سوال امروز ما اینه، کدام یک از تخلفات بیشترین نمره منفی رو به دنبال داره؟ گزینه اول حرکت به طور مارپیچ، گزینه دوم سرعت غیر مجاز، گزینه سوم عبور ممنوع و گزینه چهارم عدم رعایت حق تقدم. شما میتونید از طریق ارسال پاسخ صحیح و حالا هر پاسخی که خودتون مد نظرتون هست به شماره 3102 و تماس تلفنی با شماره 2265-2876 در این مسابقه شرکت بفرمایید. نام، نام خانوادگی و شهر محل اقامت خودتون رو هم بفرمایید. موضوع کلی ما در شصتی امروز در خصوص تأثیر اعمال جریمه‌ها و برخورد قاطع با متخلفان موتورسیکلت و سایر رانندگان هست. جان سرهنگ سلیمی، خب در خصوص نرخ جرایم رانندگی هم صحبت کنیم. شنیدیم که در سال جاری نرخ جرایم رانندگی 5% افزایش پیدا کرده. با توجه به تجربه شما در پلیس راهور، اعمال جریمه‌ها میتونه در کاهش تخلفات مؤثر باشه؟ بازدارنده است یا خیر؟
بله، خب همینجور که اشاره فرمودید، برابر مصوبات مجلس شورای اسلامی و مصوبات دولت، نرخ جرایم رانندگی در هر سال به تناسب شرایط عمومی اقتصادی کشور و تورم بایستی افزایش پیدا بکنه و البته ما مجری قانون هستیم.
بله.
یعنی هر اتفاقی میفته در افزایش مبلغ جریمه ها یا کاهش اونها، مصوبات قانونی است که به ما ابلاغ میشه و ما اون رو به مرحله اجرا میذاریم.
در بودجه میاد دیگه، بودجه 1400 هم این افزایش.
امسال این افزایش 5% رو داشتیم. البته افزایش مبلغ جریمه میتونه اثر بازدارندگی اون رو به زعم ما و به تجربه ما
بذاره،
افزایش بده. البته ما رو بعضی از کد تخلفات هم همچنان بحث داره منظر کارشناسی،
یعنی تاثیر نمیذاره جریمه،
چون اون بازدارندگی خودش رو عملا از دست داده به لحاظ اینی که نرخایی که پیش بینی شده مربوط به سالهای خیلی گذشته است.
مثلا
ما شاید تخلف عبور وسایل نقلیه سنگین در ساعات غیر مجاز در معابر شهری، خب یکی از تخلفاتی است که هم میتونه ایمنی رو با چالش مواجه کنه، هم آلودگی محیط زیست رو میتونه بیشتر بکنه و هم نارضایتی ساکنین رو معمولا به دنبال داره،
از جمله کامیون های دیزل.
بله، سطح اشغالی که این وسایل نقلیه سنگین دارن چند برابر یک سواری است معمولا. لذا کدی که پیش بینی شده، خب جریمه 20,000 تومانی است و الان دیگه واقعا اون 20,000 تومان بازدارندگی لازم رو
نداره
و شاید شهروندان عزیز هم موقعی مواجه میشن با حضور یک کامیون در کوچهشون، در محل مسکونیشون، در یک خیابون، فکر میکنن که همکاران ما
قصور از پلیسه.
بله، قصوری دارن یا کنترل نکردن، لیکن خب این مبلغ جریمه واقعا بازدارنده نیست و این تنها اختیاری است که اصطلاحا در اختیار همکاران ما قرار داره.
اما در چه نوع تخلفاتی مؤثر بوده؟
قطعا در تخلفات حادثه ساز هم مبلغ جریمه و هم نمرات منفی که پیش بینی شده و هم پیشنهادهایی که پلیس در رابطه با محرومیت‌های اجتماعی برای رانندگان پرخطر به هر حال به هیئت دولت پیشنهاد داده، قطعا میتونه بازدارندگی رو بیشتر بکنه. البته باز ما قائل بر این هستیم که آموزش، فرهنگسازی، رسیدن به یک مرحله خودکنترلی برای رانندگانمون، شهروندانمون و کاربران ترافیکی و در مرحله دوم ایجاد و بهسازی زیرساختهایی که ترافیک در اون جریان داره میتونه کمک کنه که سطح ایمنی ما بالاتر بره.
بله.
و البته قطعا به هر حال نقش کنترل، نقش شناسایی تخلفات پرخطر و برخوردهای قانونی هم میتونه مؤثر باشه. یه نکته ای رو اشاره فرمودید در رابطه با سرعت میانگین و سرعت متوسط، که خب از سال گذشته با تدبیر سردار هادیانفر رئیس محترم پلیس راهور ناجا با توجه به اهمیت سرعت در روز تصادفات و شدت تصادفات در اولویت کنترلی همکاران ما قرار گرفت. دو تکنیک جدید، یکی استفاده از پهباد که الان ما در بعضی از مسیرهای اصلی کشورمون با استفاده از پهباد، هم پهبادهایی که به صورت ایستگاهی به هر حال کنترل میشن و هم پهبادهای عمود پروازی که در دستور کار قرار گرفتن، دارن سرعتهای بحرانی رو شناسایی میکنن و اعمال قانون صورت میگیره و هم نرم افزاری طراحی شد با توجه به اینکه محل دوربین های ثابت جاده‌ای رو معمولا رانندگان حرفه‌ای یا اون دسته‌ای که البته خیلی محدود هستن میخوان اصطلاحاً در مقابل دوربین سرعتشون رو کاهش میدن و اون فضای بین دوتا دوربین رو با سرعت بیشتری طی میکنن یا محل دوربین ها رو به هر حال کشف کردن، بحث محاسبه سرعت میانگین بین دو دوربین یا بین دوربین ابتدای مسیر و انتهای مسیر بر اساس مسافت طی شده و فرمول‌های ریاضی که در این رابطه وجود داره، این نرم افزار هم الان در محورهای اصلی کشور ما به هر حال راه اندازی شده و سرعت میانگین هم در دستور کار قرار گرفته.
پیامکی داریم که نوشتن که با سامانه بلد هم میتونیم متوجه بشیم که دوربین ها کجا مستقرن، و البته محاسبه سرعت متوسط هم بین دوتا دوربین انجام میشه دیگه به این شکله؟
بله، هم بین دو دوربین داریم، هم بین دوربین ابتدای مسیر و انتهای مسیر. طوری طراحی است که در اون دیتابیس مرکزی اطلاعات اولیه عبور هر وسیله از مقابل اولین دوربین دریافت میشه. این دوربین ها این اطلاعات رو به هم اصطلاحاً پاسکاری میکنن و پاس میدن تا دوربین انتهای مسیر، و اگر راننده اون حد مجازی که باید طی کرده رو عدول کرده و رعایت نکرده، تحت عنوان تجاوز از سرعت مقرر مورد اعمال قانون قرار میگیره.
سپاسگزارم از توضیحات شما. شنوندگان گرامی، اینجا برنامه 60 ساعت 12:48 دقیقه.
ایست چند لحظه. رانندگی صحیح و ایمن در جاده ها. آسیب‌های ناشی از تصادفات جاده‌ای در ایران یکی از 5 علت مهم مرگ و میر به شمار می‌رود. از جمله مهمترین این عوامل مربوط به غفلت‌ها و عوامل انسانی مانند عدم توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی، بی‌احتیاطی رانندگان، خودروهای فرسوده و سرعت غیر مجاز هستند. نکات مهم رانندگی در جاده برای رانندگان. افرادی که از طریق رانندگی امرار معاش می کنند، بیشتر زمان خود را در جاده ها سپری کرده و خیلی از آنها عموماً در شب ها رانندگی می کنند. علاوه بر شرایط جوی و سختی کار، رانندگی در شب می تواند در بروز حوادث جاده ای نقش مهمی داشته باشد. رعایت نکات مهم رانندگی در جاده ها و همچنین بررسی های لازم پیش از حرکت می تواند تا حد زیادی از حوادث و خطرات بزرگ پیشگیری کند. بررسی ماشین قبل از حرکت، داشتن سوخت کافی، بستن کمربند ایمنی، برنامه ریزی قبلی، افزایش مهارت و دانش و رانندگی ایمن از دسته این مواردند. رانندگی در جاده های پرپیچ و خم سخت‌تر و خطرناک‌تر است و بنابراین لازم است تا رانندگان محترم به علائم راهنمایی و رانندگی توجه کامل نموده و مسیر و سرعت خود را به درستی انتخاب کنند. در جاده های سرازیری برای حفظ ایمنی بهتر، شناخت نوع خود را لازم است. در جاده های برفی و یخی و لغزنده نیز با کنترل لاستیک ها، سرعت و فاصله، انتخاب صحیح مسیر و بررسی خود را و داشتن امکانات و تجهیزات لازم مانند زنجیره چرخ و بررسی برف پاکن ها برای دید بهتر در جاده، می توان خطر را به حد اقل ممکن رساند. تصادفات منجر به فوت در 30 کیلومتری شهرها. 60% تصادفات منجر به فوت در 30 کیلومتری شهرها اتفاق می‌افتد. داشتیم می‌رسیدیم جمله آشنایی است که بسیاری از رانندگان مصدوم از سوانح رانندگی در اورژانس تکرار می‌کنند. بنابراین یکی از نقاط حادثه خیز در این فاصله است، چرا که به دلیل خستگی رانندگان تمرکز ایشان کمتر شده و سرعت راندن اتومبیل غالبا افزایش می‌یابد. پس با تمرکز روی این نقاط حدود 65% کشته‌های سوانح کاهش خواهد یافت. رادیو سلامت نیز در پویشی به نام شست‌سی سعی در فرهنگسازی و اقدام مؤثر برای پیشگیری از این موضوع. بدانیم تا ایمن بمانیم.
هفته نیروی انتظامی است و شبکه رادیویی سلامت هم ویژه برنامه شصتی رو به همین منظور تقدیم میکنه. موضوع امروزمون تأثیر اعمال جریمه ها و برخورد قاطع با متخلفان هست. ادامه گفتگو رو پی میگیریم و در خدمت جناب سرهنگ اجدری خواهم بود. جناب سرهنگ، خب برسیم در خصوص تکنیک های پلیس راهور جهت شناسایی و اعمال قانون صحبت کنیم. تکنیک های هوشمندی گویا در این زمینه استفاده می کنیم که خب مردم مصادیقش رو در سطح شهر شاهد هستن.
مطمئن باشید که راننده ها همیشه راننده های متخلف توسط پلیس کنترل میشن و به نفع مقتضی اعمال قانون میشن. ما همچنان هنوز طبق اون روش سنتی خودمون که هست توسط روش های مختلفی داریم برای اعمال قانون.
بله.
اون روش قبلیمون که توسط قبض جریمه هست که برگ جریمه تحویل راننده متخلف میشه و توسط دوربین های هوشمند کنترل جاده ایمون تخلفات سرعت رو کنترل میکنیم. بعد عرضم حضور شما توسط سامانه هوشمند PDA، سامانه سپر، روش هایی هستش که با رانندگان متخلف پلیس در حال حاضر برخورد میکنه و رانندگان متخلف رو
جریمه میکنه. خیلی ممنونم. یکی از این تکنیک ها و روش هایی که حالا در زمینه ثبت تخلفات استفاده میکنید دست افزاره که دست بیشتر افسران راهنمایی رانندگی هست.
این بحث یک دست افزار PDA هست و یک سامانه سپر هوشمند.
بله.
که سامانه سپر هوشمندمون دیگه بلافاصله بعد از اعمال قانون به راننده متخلف آنی پیامک ارسال میشه. این تکنولوژی هستش که الان در اختیار پلیس هست و
سرعت ثبت تخلفات رو برده بالا.
هر تخلفی که ثبت توسط سامانه سپر توسط پلیس اعمال قانون میشه بلافاصله آنی به مالک پیامک میشه.
بله، ممنونم. که بازرگانی
خیلی عالی هم داره.
اما بررسی ها نشون میده که 80% موتورسیکلت ها فاقد بیمه نامه اند. در حال حاضر هم 11 میلیون و 650 هزار دستگاه موتورسیکلت در کشور داریم که 1/5 از کل موتورسیکلت های کشور فقط در تهرانه. به گفته رئیس پلیس کشور هم حدود 5 میلیون و 400 هزار نفر از دارندگان موتورسیکلت فاقد گواهی نامه اند. جناب سرهنگ سلیمی، با این موتورسیکلت سواران فاقد گواهی نامه چه میکنید؟
خب واقعیتش موضوع موتورسیکلت یکی از چالش های مهم در انضباط ترافیکی و تصادفات کشور ماست. همینجور که فرمودید خب آمارها آمارهای نگران کننده است. بخش قابل توجهی از موتورسیکلت هایی که مورد استفاده شهروندان عزیز ما هست و عموما هم به هر حال قشر ضعیف از این وسیله استفاده می کنن. حالا بماند که در سالهای اخیر هم این وسیله به عنوان یک وسیله امرار معاش هم مورد استفاده بخش قابل توجهی اقشار ضعیف قرار گرفته. خب بیش از 90% موتورسیکلت های موجود در سن فرسودگی قرار دارن، یعنی عملا اینها برابر قوانین و مقرراتی که وجود داره به ویژه ماده 8 قانون هوای پاک
اجازه تردد ندارن،
بایستی بله مسیر اسقاط رو طی می‌کردن و البته در همون قانون هم تکالیفی برای شهرداری ها برای دولت پیش بینی شده بود که با ارائه تسهیلات 4% 10 ساله و به هر حال انتقال تکنولوژی و صنعت به روزرسانی موتورسیکلت تولید موتورسیکلت‌های برقی در دستور کار باشه و سالیانه 10% از این موتورسیکلت‌ها جایگزین بشن با موتورسیکلت‌های ایمن‌تر با تکنولوژی روز، موتورسیکلت‌های برقی با حجم موتور مشخص، با سرعت و قدرت مانور مشخص، که ما واقعا این چالش رو نداشته باشیم. ولی خب الان واقعیت بیش از 40% تصادفات ما موتورسیکلت درش نقش داره.
یه موزلی است برای پلیس.
بله، بیش از 37% متاسفانه جانباختگان یا راننده موتورسیکلت یا ترکنشین موتورسیکلت هستن متاسفانه. و البته همه این صحبت‌ها ناقض اون مسئولیت عامل انسانی که از این وسیله استفاده میکنه نیست.
بله.
من فقط اینجا اجازه میخوام عرض کنم که اگر با همه اون این اوصاف عزیزانی که از موتورسیکلت استفاده میکنن فقط کلاه ایمنی رو جدی بگیرن، بیش از 80%شون میتونن در حوادث ناخواسته‌ای که احیانا براشون پیش بیاد
ایمن بمونن
و جان خودشون رو از دست ندن.
متاسفانه اواخر سال گذشته هم 1,870,000 برگ جریمه برای موتورسیکلت سواران صادر شد. ساعت 12:56.
شما به محدوده 30 کیلومتری شهر وارد شده اید. خطر در کمین است. با احتیاط رانندگی کنید. با احتیاط رانندگی کنید. 60C. برنامه از رادیو سلامت.
سوال مسابقه امروز چی بود؟ کدام یک از تخلفات بیشترین نمره منفی رو به دنبال داره؟ گزینه اول حرکت به طور مارپیچ، گزینه دوم سرعت غیر مجاز، گزینه سوم عبور ممنوع، گزینه چهارم عدم رعایت حق تقدم. سارا احمدی گزینه اول رو انتخاب کرده. حمزه معینی راد از مشهد هم گزینه اول، خانم زهدی از تهران گزینه دوم، محمد جواد سفری از مشهد مقدس گزینه اول سرعت غیر مجاز رو انتخاب کرده، معصومه از قم گزینه دو، علی مرادی هم گزینه اول و خدمت شما عرض کنم خانم خدابنده هم گزینه چهار رو انتخاب کرده.
شرکت‌های بیمه‌ای برای کاهش تصادفات همراه با مرگ و میر،
هشتمین علت مرگ در دنیا،
50% از تصادفات فوتی شهر تهران برمیگرده به موتورسیکلت.
مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی در رده‌های سنی 5 تا 24 سال به عنوان یکی از عوامل شایع مرگ در بسیاری از نقاط جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه به شمار می‌رود.
از کلاه ایمنی در حین موتورسواری استفاده می‌کنید، خیلی ازتون ممنون هستیم.
در بروز تصادفات رانندگی صدمات به سر باید جدی گرفته شود. دکتر امیر سالاری متخصص سلامت در بلایا و فوریت‌ها و مدرس اورژانس و مراقبت‌های ویژه دانشگاه علوم پزشکی تهران:
کلیه ضربات وارد به سر میتونه جدی و خطرناک تلقی بشه و باید حتما بررسی بشه. میتونه به آسیب با بافت مغز، عروق خونرسان مغز و حتی خدای نکرده شکستگی جمجمه و حتی مرگ بیمار بشه. ممکنه این بیمارا سطح هوشیاریشون پایین بیاد یا توجه محیطیشون کمتر بشه و دلایل مختلفی میتونه ایجاد کننده شرایط اورژانسی برای این افراد باشه. سرگیجه، تهوع، از دست دادن حافظه نزدیک، سردردهای شدیدی که میتونه اتفاق بیفته، کاهش گذرا یا موقت سطح هوشیاری، اون آسیب‌هایی که روی جمجمه و بافت نرم اونجا میتونه اتفاق افتاده باشه. توی این موارد حتما باید در ارائه اقدامات کمک‌های اولیه بخصوص فکر کنید که این موتور سواری بوده، تصادف کرده، کلاه ایمنی نداشته، یا یک فردی بوده که سرش به شیشه اتومبیل برخورد کرده، یا حالا یک عابر پیاده. به هر حال همه این موارد میتونه با آسیب‌های ناشی از سر رو برای ما تداعی بکنه. به خصوص علائم و شواهدی هم مثل کبودی، کوفتگی یا تغییر شکل توی استخوان‌های جمجمه و پوست اطراف سر هست. ممکنه تغییراتی رو شما اونجا ببینید، بنابراین حتما باید این اقدامات رو انجام بدید و حواستون باشه که بیماری که هتروما شده یا به قول ما آسیب سر داره، باید مراقبت بکنیم اینکه احتمال داره آسیب به ستون مهره‌های گردنی هم داشته باشه. تماس با اورژانس بگیرید، درخواست آمبولانس بکنید، سرگردنشو محدود کنید، اجازه ندید سرگردنشو به اطراف